السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض صبح بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران. ولادت با سعادت پدر امام زمان حضرت امام حسن عسکری امام 11 ما شیعیان رو که خداوند متعال از بین همه بشریت کرامت ویژه خودش یعنی پدری منجی عالم بشریت رو به این مرد بزرگ و امام همام عنایت کرد تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند به دعای امام حسن عسکری این فتنه و بلایی که به جان بشریت و امت اسلام افتاده رو با ظهور امام عصر ارواح نافدا به یک خنکای دل و یک شادی و سرور عمیق و معنوی و ظاهری تبدیل بکنه انشاءالله. خب خدا رو شکر که ما در مسیر نهج البلاغه خانی خودمون به نامه ها رسیدیم و در ماجرای نامه ها هم آرام آرام آمدیم و توانستیم بخش هایی از این نامه ها رو به فضل خدا تمام کنیم. خدا رو شکر میکنم که این توفیق صبحانه با معرفت هست. امیدوارم که در سفری هم که در پیش داریم امکانات و شرایط به گونه فراهم باشه که بتونیم سیر صبحانه با معرفت رو ادامه بدیم. عرض کردم نامه 59 نهج البلاغه خطاب به اسود ابن قطبه، در واقع فرمانده لشکر امیرالمومنین علیه السلام در جنوب شهر سرپل زهاب، حضرت به این گونه می نویسند: پس از یاد خدا و درود، اگر رأی و اندیشه زمامدار دوچار دگرگونی شود، او را از اجرای عدالت بسیار باز می دارند. پس باید که کار مردم در آن چه حق است نزد تو یکسان باشد. توضیح مختصری هفته گذشته دادم، امروز به جهت اهمیت این نامه ما این نامه رو مجدد میخونیم و نکاتی رو اضافه خواهم کرد. خب گاهی وقتا میگن آقا چرا مسئول فلان وزارتخونه، فلان نهاد دولتی حکومتی غیره اینجوری عذاب در اومد، پس رهبری چیکار میکنه، پس رئیس جمهور چیکار میکنه؟ حضرت با این بیانشون به ما یه نکته ای رو میفهمونن که آقا ممکنه در موقع انتصاب یک کسی به فلان مسئولیت مهم این واقعا آدم صالحی بوده باشه، اما وقتی تو مسند قرار گرفت رأی و اندیشش عوض بشه، یعنی حالا بیفته به رانتخاری و بیفته به ظلم به مردم و امثالی، اون موافقی که این فرد رو انتخاب کرده به عنوان مسئول فلان مجموعه علم غیب که نداره، که اون فرد رو بر اساس صلاحیت هایی که تا حالا در سوابقش احراز شده انتخاب میکنه. رضا دیدین مسئولین با درایت مثل رهبر انقلاب هر وقت بخواهی یه نماینده مسئولی رو انتخاب بکنن تو حکمش می‌نویسن با توجه به سوابق شما و صلاحیت های شما غیره، یعنی من تا الان تو میدونم، خب از این به بعدشه که من که خدا نیستم که بدونم، من الان میخوام توی این مقطع برای این جایگاه یه نفر انتخاب کنم. خب یه نفر رو گشتم، از بین کسانی انتخاب کردم که شایستگی ها و توانمندی هاشون بالاتره و سوابقشون نشون میده که تا این لحظه آدم خیلی خوبی بودن یا آدم خوبی بودن. پس باید که کار مردم در آن چه حق است نزد تو یکسان باشد، یعنی انصاف و عدالت رو باید رعایت کنیم، زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نمی شود. این یه تیکه رو بعد با اجازه شما عربیشو بخونم. فَإِنَّهُ یعنی لَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَادِلِ، در جور و ستم هیچ عوض و جایگزینی از عدل وجود ندارد. یعنی تو نمیتونی خودت رو حاکم عادل بدونی در حالی که داری جور میکنی، ظلم میکنی. خب از همین عبارت معلوم شد که تو اول عادل بودی، حالا که مسند به ذائقت خوش اومده، شیرین اومده، دست به ظلم و ستم هم میزنی. بعد فرمود از آن چه که همانند آن را بر دیگران نمیپسندی پرهیز کن. یعنی من به تو جناب اسود یک کلید میدم، اگر همین یک کلید رو جدی بگیری نگران دیگه نباش. و اون این که ببین اگر خود تو در مسند نبودی، کسی دیگری بالا بود و تو رعیتش بودی، دوست داشتی که طرف هر جور دلش بخواد ظلم بکنه؟ که به تو هم ظلم میشد. نه، حتما دوست نداشتی. خب اگه دوست نداشتی در شرایطی که زیر دستی موافقت به تو ظلم بکنه، حالا که موافق دیگرانی به زیر دستان ظلم نکن. و نفس خود را در حالی که امیدوار به پاداش الهی بوده و از کیفر او حراسناکی به آنچه به انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردادین است وادار ساز. اینم عرض کردیم از حکمت 31 که اگه میخوای ایمانت حفظ بشه باید در مقابل وسوسه ها استقامت کنی، که به این استقامت در مقابل نفس میگن صبر. و برای اینکه صبور و مقاوم باشی در مقابل وسوسه ها دو کار باید بکنی: یک، دائما شوق خودت رو به پاداش الهی و بهش تقویت کن. پس اول تا میتونی مشتاقتر به بهشت باش. دو، تا میتونی خوف و حراس از جهنم رو در خودت بالا ببر، که اولی باعث میشه از خواسته های دلت فاصله بگیری و دومی باعث میشه که از محرمات دوری کنی. خب اینا همه برنامه های خودسازی مسئولین ها. مسئولین با همین نامه های به ظاهر کوتاه و کلید های آسان میتونن در این حالی که دستشون به بیت المال و مال و ناموس مردم بازه خودشون رو محافظت بکنن. بعد میفهمد که بدان که دنیا سرای آزمایش است و دنیا پرست ساعتی در آن نمی آساید جز آن که در روز قیامت از آن افسوس میخورد. کسی که دنبال تناسایی باشد، کسی که دنبال آسایش و رفاه دنیوی فقط باشه، به ازای هر تلاشی که برای این آسایش و رفاه مادی به هر قیمتش کرده قیامت افسوس میخوره. چون هرچه اینجا به خودت سختی درست بدی قیامت برداشت میکنی. مثل یک کشاورزی که اگه در فصل کاشت تلاش کردی، اذیت شدی، پذیرفتی سختی و اذیتو، در فصل برداشت بیشتر سود میبری و لذت میبری و برعکس. هرگز چیزی تو را از حق بی نیاز نمیگرداند. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مواظب باش، رفیق بازی و حزب بازی و محبوبیت تو مردم به عنوان یک کارگزار جمع کردن، اینا جای حق رو نمیگیره، چون حق بالاخره یکیست و ثابته و در پایان همه این بازی های سیاسی و حزبی تو به یک دیوار محکمی میخوری به اسم حق. اینا که نمیتونی تغییر بدی. دیگران روند و آیند و حق ثابت است و ماندگار. چقدر مسئولین در دنیا، حتی کشور ما که در دوره مسئولیتشون میلیونی محبوبیت داشت میلیونی، اما بعد از مسئولیتشون خیلی از همونایی که بهشون رأی دادن و خیلی هم دوستشون داشتن ازش متنفر شدن. مثل آقای دکتر احمدی نژاد، مثل سید محمد خاتمی، مثل حسن روحانی، برین عقبتر مثل ابوالحسن بنی صدر. بنی صدر 100% شعار می دادن براش، رأی آورد، چنان خرابکاری کرد که منفور همون رأی دهندگان شد و نهایتا با لباس و آرایش زنانه فرار کرد. و از جمله حقی که بر توست آن که نفس خیش را نگهبان باشی. وظیفه تو اینجا حق یعنی تکلیف تو اینه که مواظب نفست باشی و به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی، زیرا آنچه در این راه نصیب تو می شود برتر از آن نیروی بدنی است که از دست می دهی. مسئولین و هر کسی خدمت به مردم میکنه از این قاعده پایانی نامه 59 درس بگیره. فرصت خدمت به مردم در نظام اسلامی فرصت بسیار زی قیمت اما تندگذری زود گذره. در آخر خطبه 241 آخرین خطبه نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام میفهمد خدا وایستاده است، شما هی طلب شکر نعمتشو میکنه. کدوم نعمت؟ و مورثکم امره، اینکه حکومت دست شما داده. بعد فرمود و ممهلکم فی مزمار محدود، خدا در میدان مسابقه محدود به اسم خدمت در جمهوری اسلامی به شما یه مهلت داده. به جای اینکه به فکر تنتون و حالم خراب نشه و پوست بدنم که در نشه باشی، برو جون بکن کار کن. فشد دو عقد المعازر، کمربنداتون رو محکم ببندیم برای خدمت. و دو فضول الخواسر، زندگیاتون کم سبک و جهادی کنین، بدوین. اینجا حضرت بفرماید عزیزم اون اجری که به خاطر خدمت خالصانه با مراقبت نفس در جمهوری اسلامی نصیبت میشه، ارزششو داره که شب و روز بدوی و بیخوابی بکشی و بدنت نابود بشه. هیچ اشکالی نداره. کار کنیم بر مردم، خدمت کنیم بر مردم که جایگزین بدنی که بالاخره تنپروری هم کنی آخرش میشه خوراک مور و عقرب تو قبر، نتیجهش بشه رضایت خداوند و امام زمان ارواحنا فدا و بهشت. این نامه رو عمدن دوباره خوندم تا تأکیدی باشه بر این نکته‌ای که امروز ما بهش مبتلاییم. 1,200,000 شیعه لبنانی آواره شدن در سوریه و لبنان و غیره در این فصلی که سرماش هم زود شروع شده. اینا فدا شدن به خاطر آرمان‌های ملت ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی. حالا مسئولین ما که همه مردمن در این ماجرا باید ببینن به تنپروری و زندگی خودشون بپردازن یا به داد اینا برسن. الان ما مصداق کلکم راع و کلکم مسئولون ان رعیته هستیم، همه ملت ایران، همه اون مسئولیم نسبت به این آوارهای فلسطین و لبنان. بسم الله بگین یا علی بگین، شروع کنین. به خدا قسم خستگی تن از دست دادن مال در راه انفاق به مردم لبنان اصلا چیز ارزشمندی نیست در مقابل اجر و ثوابی که در انتظار اهلشه. خانم و آقایون کمک کنید، ما حساب جاری مستقلی رو به فضل خدا برای نهضت ویژه کمک به لبنان افتتاح کردیم، در کانالای ما پیامش هست. کمک کنید، باز نمونید از این سفره که این در هم به زودی بسته میشه و ممهلکم فی مزمار محدود، در یک میدان مسابقه محدودی به ما فرصت دادن، از این فرصت انشالله استفاده کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ضمناً کد مسابقه امروز ما، یعنی کد شرکت در قرعه کشی جوایز امروز ما، عدد 70 هست. یا علی.